رقابت اعلام کرده با افزایش داروخانه ها رقابتی میان اونها افزایش پیدا نمیکنه، اما اعتراض انجمن داروسازان به افزایش مجوزها و انحصار و خرید و فروش میلیاردی مجوز داروخانه ها نشون میده دست کم میان موسفیدان و تازه واردان این عرصه رقابتی تنگاتنگ در جریانه.
این پیک بامدادی.
آخرین گزارش رو بشنوید. تنها 20% پدر و مادرها برای کودکانشون کتاب میخونن. این در حالیه که به باور کارشناسان داستانگویی حتی نقش درمانی برای کودکان داره. گزارش همکارم خانم جوزی رو بشنوید.
اگر پیش از این آمارهایی که متوسط زمان مطالعه ما را حدود چند دقیقه در شبانه روز اعلام می‌کند شنیده باشید، خیلی هم تعجب نخواهید کرد اگر بشنوید 80% پدر و مادرها برای کودکانشان کتاب نمی‌خوانند. جای تعجب داشته باشد یا نه، ولی حتما جای تأسف دارد. مصطفی رحمان دوست، نویسنده و شاعر کودکان.
خوندن کتاب برای بچه ها از بدو تولد حتی مهمتر، گفتن حتی پیش از تولد، یک امر ضروریه که در دنیا رایجه. در ایران ما هنوز جا نیفتاده. ممکنه بعضی از خانواده های فرهنگی که اهمیت قضیه رو میفهمن ولی بچه هاشون هر روز شب 15 دقیقه 20 دقیقه وقت بذارن و برشون کتاب بخونن، اما چیزی که همه خانواده ها به این کار علاقمند باشن و بخواهن این کار بکنن اتفاق نیفتاده. تنها راه گسترش مطالعه این است که بچه از حتی موقعی که فکر میکنیم نمیفهمه، دو تا لذت رو از این کتاب ببره. یکی این لذت رو که حس کنه پدر و مادرش براش وقت گذاشتن، براش اهمیت قائلن، بهش توجه میکنن. دوم این که به جاذبه رسانه‌ای به نام کتاب ببره.
کتابخوانی و داستانگویی برای کودکان نه تنها مهمترین سنگ بنای علاقمند کردن آنها به مطالعه و کتابخوانی در سالهای بزرگسالی است، بلکه بهترین فرصت والدین برای برقراری ارتباط و انتقال غیر مستقیم انواع آموزه‌های اخلاقی، رفتاری و اجتماعی مورد نظرشان به کودک است. کتابخوانی پدر و مادرها چه در سنین پیش از دبستان چه حتی در دوران سواد آموزی کودک بر رفتار اجتماعی او بسیار تاثیرگذار است. این را رضازاده که سالها در فضای آموزشی پرورشی کودکان برای آنها کتابخوانی کرده است میگوید.
کلی می‌بینیم که بچه‌هایی که خانواده براشون کتاب می‌خونن رابطه خیلی خوبی با خانواده دارن، یعنی حتی یه جاهایی رابطه که ایراد داشته بعد میگن که از وقتی کتاب می‌خونن براش همه چی درست شده. و مسائل مختلفی که مربوط به زندگی بچه‌ها بدون نصیحت و یا عالم حرف زدن و چیزای مستقیم گفتن توی داستان‌ها حل میشه، مثل ترس، مثل مرگ. اتفاق دیگه که تو کتابخونیایی که تو خانواده میفته اینه که بچه‌ها اونجا داستان شنیدن، مثلا ما شروع می‌کنیم به کتاب خوندن، چون قابل پیش بینی میشه داستان براشون، اعتماد به نفسش میره بالا، میتونه راجبش حرف بزنه و داستان که زیاد شنیدن میتونن طراحی کنن، اصلا داستان هایی رو نظر بدن، تو نمایش خلاق شرکت کنن و این خیلی تو سواد آموزیشون کمک میکنه. با سرعت سواد یاد میگیرن، درک مسئلهشون میره بالا. خیلی کمک میکنه که بچه‌ها توی جمع و کنار دوستاشون حس خوبی داشته باشن، راحت‌تر بتونن حرف بزنن. بچه‌ها که اصلا حرف نمیزنن موقعی کتاب خوندن که میشه، کتابو که خونده باشن یا شبیه مامانشون که بخونیم، شبیه کتاب داستانی باشه که خونده باشن، حرف میزنن، نظر میدن.
محمد رضا سرشار که بسیاری از پدر مادرها و پدر بزرگ مادر بزرگهای امروز از داستانگویی او در ظهرهای جمعه خاطره دارند، نیز به بزرگترها هشدار می‌دهد فرصت‌های طلایی کتابخوانی و داستانگویی برای کودکانشان را به بهانه سرگرم شدن کودک با رسانه‌های گوناگون از دست ندهند.
ما وقتی داستان می‌خوانیم یا می‌گیم، نکاتی که ممکنه مخالف اصول تربیتی مورد نظر ما باشه رو در اون نوشته یا حذف می‌کنیم یا تعدیل می‌کنیم یا تغییر میدیم. بعضی داستان‌ها رو اصلاً براشون نمیگیم به دلایل تربیتی یا عقیدتی، ولی وقتی اختیار رو به شبکه‌های مجازی به خصوص میدیم، اون موقع دیگه فضاهای مجازی هستن که تعیین می‌کنن بچه‌های ما چه بخوانند و چه بشنوند. به اضافه اینکه دلخوش بودن به اینکه مثلا بچه‌های ما سرشون گرمه با گوشی یا مثلا تبلت، حتی گاهی رادیو و تلویزیون، این یه دلخوشی خطرناک هست. دیگه کمترین تأثیر منفی این هست که ارتباطات عاطفی پدر و مادرها با بچه هاشون کم میشه، به مرور با هم غریبه میشن، بعد به زمانی میرسن که دیگه گاهی حتی کنار هم که نشستن، وقت هم که دارن، حرف مشترکی برای گفتن ندارن. اینه که پدر و مادران به خاطر آینده خود و فرزندانشون هم که شده، باید از کتابخوانی یا قصه‌گویی به عنوان یه فرصت مختنم برای ایجاد ارتباط به شکلی جذاب استفاده کنن.
فقره کتابخانی برای کودکان ظاهراً فصل کوتاهی از مثنوی بلند گوناگون حمایت‌های معطل مانده در صف تصویب برای کودکان است، اما دوری از کتاب و کتابخانی در کودکی آغازگر چرخه معیوبی است که پیوند عاطفی خانواده‌ها و رفتار فرهنگی جامعه را در آینده تهدید می‌کند.
امروز هر سه همکار خبرنگار ما خانم بودند. خیلی ممنونم که همراه ما بودید. شماره پیامکم 3610. خدا نگهدار هموطنان عزیزم.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
سلام و صبح خیر مجدد ما خدمت شما شنوندگان عزیز، هموطنان گرامی در سراسر ایران اسلامی. امیدوارم صبح زیبای تابستونیتون همراه با امید و تندرستی باشه و دلتون قرص به حضور خداوند در لحظه لحظه زندگی. از شهر مقدس قم، از کنار مزرع شریف حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از پخش رادیو معارف در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و دعوت میکنم همچنان با بخش صبحگاهی برنامه های امروز دوشنبه 11 تیر 1397 با ما همراه باشید. انشاءالله در ادامه تا ساعت 12 این برنامه ها رو خواهید شنید. ابتدا مجله روز تقدیمتون میشه. ساعت 9 برنامه زنده صبح روشن رو خواهید شنید. اخبار معارفی ساعت 10 مثل هر روز تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد. حجت الاسلام اخوی امروز در برنامه پرسمان خانواده به سوالات تربیتی شما عزیزان پاسخ میدن که 10 و 15 دقیقه میتونید این برنامه رو بشنوید. نگارستان با توضیحات استاد سجادی امین در مورد زندگی جلال الدین سیوطی ساعت 11 تقدیمتون خواهد شد. خانم دکتر پورحسینی در برنامه شفا در مورد طب سنتی برای شما صحبت خواهند کرد که 11 و 10 دقیقه این برنامه رو میتونید بشنوید. و برنامه پایانی بخش صبحگاهی برنامه های رادیو معارف بر بال سخن هست، حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری، به این موضوع میپردازند که همه مردم در جامعه مسئول هستند. این برنامه رو ساعت 11:30 تقدیمتون خواهیم کرد. امروز اذان ظهر در شهر مقدس قم ساعت 13:11 است. همچنان همراه ما باشید.
رادیو معارف همراه صمیمی شما در تابستان. جوان،
ورزش،
تفریح،
سرگرمی،
کتابخوانی
در جام جوانی.
سلام به شما دوستای عزیز که امروز هم همراه جام جوانی شدی. تا
جام جوانی، برنامه زندگی تابستانی رادیو معارف ویژه جوانان،
هر روز 19:40.
صدف،
صدف،
بررسی الگوهای رفتاری حجاب و عفاف.
ما دقیقاً یک الگوی خاص پوشش برای زن امروزه میتونیم ارائه کنیم. نمیگم یک مدل، چون
صدف نیمه نخست تیر ماه 17:30.
راه بهشت.
والدین نه تنها لازم هست فرزندان خودشون رو با توحید آشنا کنن، بلکه باید پیوند خدا با جهان رو هم به تدریج براشون نهادینه کنند.
راه بهشت، شیوه های پرورش اعتقادی فرزندان.
نیمه نخست مرداد 17:30. سبحان
ما اگر استفاده از بازی‌های رایانه‌ای رو برای فرزندانمون مدیریت نکنیم، آسیب‌هایی که می‌بینن بیشتر از فوایدی است که از بازی‌های رایانه‌ای.
سایه روشن، بررسی پیامدهای فضای مجازی برای جوانان.
نیمه دوم مرداد هر روز 17:30. رادیو معارف، در این چهل به جهان روشنایی و معرفت.
الهی شکر که همچنان همراه ما هستید و امیدوارم لحظه لحظه زندگیتون پر از شادی و نشاط و امید باشه. دعوت میکنم برنامه زنده مجله روز رو بشنوید.
اولین همایش اقتصاد بدون ربا به موضوع بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا.
اگه ما بتونیم یه فیلمنامه خوب بنویسیم، از طراحی صحنه، طراحی لباس، ولی همین حجاب و عفاف رو توش به کار ببریم.
روحانیت در 7 محور کلی در جلهای نبرد حق علیه باطل در طول 8 سال دفاع مقدس نقش آفرینی داشتن.
هنوز این قانون رو ابلاغ نکرده اند به مثلا سازمان تبلیغات، مثلا صدا و سیمای جمهوری اسلامی.
مجله روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هم میهنان، صبحتون به خیر و شادی. خوش آمدید به مجله روز دوشنبه 11 تیر ماه 1397، هفته‌ای که ما داریم درباره راهبردهای آمریکا برای فشار بر علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بررسی میکنیم. چه راهبردهایی رو آمریکا در پیش گرفته در طول این 40 سال و چه راهکارهایی رو نظام جمهوری اسلامی برای مقابله با سیاست‌های آمریکا به کار برده که تا اونها رو بی اثر بکنه. امروز هم شما میتونید از طریق 30553 تماس به پیامک بدین به ما و نظرات شما هم در برنامه انشالله مطرح بشه. یه گزارش هم مثل دیروز آماده کردیم، نظرات شما در مصاحبه مردمی شنیده میشه. انشالله برمیگردیم، ارتباط تلفنیمون با کارشناس امروز برقرار خواهد شد.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. صبح شما دوستان عزیز به خیر و شادی باشه انشالله، و امیدوارم که انشالله یک روز خوب رو آغاز بکنیم. داریم با مردمی صحبت میکنیم که این روزها در برابر توطئه‌ای قرار گرفتن که به خیالشون شاید بتونه نظام و ملت رو از سرعت عمل و ادامه راه باز بداره، اما میخوایم ببینیم که وظیفه ما در این مسیر چی هست، چه کنیم که بار دیگه حماسه آفرین باشیم و خلاصه امریکا رو در اهدافش ناکام بگذاریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما هر موقع حرف بزرگانمون که ولی فقیه باشه عمل کردیم، نتیجه گرفتیم و پیروز و موفق بودیم.
در بعد مسائل اقتصادی و مسائل سیاسی باید چی کار بکنیم؟
با کسانی که مخالفت میکنن با فرمایشات رهبر، چه عملن چه گفتارن، با اونا با تفکر اونا مقابله بشه، با توکل بر خدا مقاومت کنن. مردم همین که از تولید داخل حمایت کنن، همون فرمایش رهبر که بوده در امسال انجام بدن از تولید داخل، این سبب میشه که اقتصاد ایران روش پیدا کنه، اقتصادش افزایش داشته باشه، تکیه بر نفتش درست بشه. این مسائلش که خصوصا تکیه بر نگاه اقتصاد داخلی اتفاق بیفته، انشالله خداوند کمک کنه.
با توجه به این که الان ما در یک موقعیت حساس قرار داریم، از هر زمان بهتر اینه که الان پشتیبان رهبر باشیم، گوش به فرمان رهبر باشیم، چون تمام دنیا حتی همسایه های ما بر علیه ما قیام کردن و ما با حضورمون و با پشتیبانیمون از رهبر عزیز، از فرمایشات امام، از پیروی از خون شهدا باید استقامت کنیم تا چند ماهی امکان داره زمان ببره تو به تولید داخلی بکنن و حتما سعی کنن اجناس داخلی رو مصرف کنن و به اجناس خارجی پشت پا بزنن و حمایت کنن از تولید داخلی. ببینید گاندی یک انسان غیر مسلمون هست، وقتی که کشورش رو میخواد از زیر یوغ استعمار انگلیس نجات بده، میگه ما باید نمکی رو سر سفره بذاریم که خودمون تولید میکنیم، لباسی رو بپوشیم که خودمون تولید میکنیم. اگر ما بخوایم این نظاممون، این انقلابمون با حمایت رهبرمون پیش بره، باید از تولید داخلی با تمام وجود حمایت کنیم.
خیلی متشکرم، موفق باشید دوستان عزیز، تا صبح فردا، خدا نگهدار.
مجله روز.
خب شنوندگان محترم، شما مجله روز رو میشنوید از رادیو معارف. امروز و در این هفته داریم راهبردهای آمریکا رو برای مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی بررسی میکنیم، چه فشارها، چه عناصری داره، چه مؤلفه هایی داره این راهبردهای آمریکا، چقدر موفق بوده و چقدر ناموفق بوده، اگر ناموفق بوده چه راهکارهایی رو ما در پیش گرفتیم که این راهبردها ناموفق بوده. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای دکتر سعدالله زارعی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. سلام آقای زارعی، صبحتون بخیر.
خیلی متشکر، بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان خوب رادیو معارف سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
متشکرم، خوش آمدین جناب آقای دکتر زارعی. آقای زارعی، طرح موضوع کردیم، در این هفته ما داریم بررسی میکنیم که راهبردهای آمریکا برای فشار بیشتر بر نظام مقدس جمهوری اسلامی چی بوده، راهبردهای اقتصادی بوده، نظامی بوده، تو نظام بین الملل سعی کرده با از مجامع بین المللی حقوقی علیه ایران استفاده بکنه، چقدر موفق بوده، ناموفق بوده، دلایلش چی بوده، نظر شما رو میشنویم انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. در واقع مهمترین یا حتی میتونه بگیم تنها استراتژی آمریکایی ها در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران مسئله اقتصاد و فشار اقتصادی بوده.
درسته.
و آمریکایی ها در این مسئله ایران رو دارای نقطه ضعفی دیدن و بر اون متمرکز شدن و متاسفانه باید گفت که بعضی از واقعیت ها هم در جمهوری اسلامی وجود داشته که این مسئله به دشمن برای اینکه به طور نسبی بتونه به موفقیت‌های برسه مؤثر بوده.
بله من.
اما اقتصاد چیزی نیست که بتونه جمهوری اسلامی را از پا در بیاره یا به شدت تضعیف کنه به شکلی که آمریکایی‌ها بتونن به هدفشون که براندازی جمهوری اسلامی هست دست پیدا کنن. دو دلیل داره این مسئله. دلیل اول اینه که خب اقتصاد جمهوری اسلامی از نظر حجم و عدد اقتصاد بزرگی نیست. ما نیازهای ارضیمون در طول سال نیازهای واقعیمون که برای کالاهای ضروری نیاز داریم حداکثر 50 میلیارد دلار هست و 50 میلیارد دلار درآمد ارضی چیزی نیست که حتی اگر کل سیستم بانکی ما تحریم باشه، کل سیستم نفتی ما تحریم باشه، ما نتونیم از طریق مبادلات غیر نفتی و از طریق ارتباط با مثلا همسایگانمون این حجم کم نیاز ارزی رو بتونیم تأمین بکنیم. بنابراین فشار آمریکا در مسئله ارز و بانک طبیعتا یه نقطه پایانی داره و یک نقطه محدود داره. نقطه دومی که در واقع این مسئله مؤثر واقع شده اینه که ما در داخل کشور خودمون چون اساساً یک اقتصاد رانتی و یک اقتصاد تک محصولی که متکی به نفت بوده داشتیم، در واقع این تربیت در داخل سیستم اداری و دولتی ما وجود نداشته که خب ما ممکنه تحت شرایطی قرار بگیریم که حتی اگر دشمنی هم نداشته باشیم بعض بازار نفت بگونه باشه که صادرات نفت اساسا مقرون به صرفه نباشه.
بله.
ما بایستی در واقع سیستم موازی داشته باشیم که بتونیم مسائلمون رو مدیریت کنیم. در این زمینه کوتاهی زیاد شده و غفلت شده و همین مسئله هم تبدیل شده یک پاشنه آشیل در مسئله اقتصادی و امید آمریکایی ها در این که این مسئله به نتیجه برسه زیاد کرده. مثلا من دیدم اخیرا کتابی را آقای نفیو که مسئول تحریم ها در آمریکا، مسئول پرونده تحریم های ایران در آمریکا، آقای ریچارد نفیو، ایشون میگه که ما تعجب میکردیم که وقتی جامعه جمهوری اسلامی رو تحلیل میکردیم میدیدیم مثلا مرغ و خرید مرغ و تولید مرغ در جمهوری اسلامی تبدیل شده به یه مسئله و یک شبه قیمت این افزایش پیدا میکنه، در حالی که ما وقتی ظرفیت های ایران رو بررسی میکردیم میدیدیم که اساسا ایران ظرفیت صادرات مرغ داره، نه اینکه نتونه خودش رو تامین کنه. ما از این مسئله متوجه ضعف مدیریت میشدیم
و بر
اساس ضعف مدیریت برنامه‌ریزی میکردیم و لذا ایشون میگه ما اساسا تحریم هامون رو نه بر دوش واقعیات بلکه بر دوش بعضی از ناکارآمدی ها در سیستم جمهوری اسلامی سوار کردیم و تونستیم به نتایجی برسیم.
درسته. و حالا واقعا نمیشد خیلی از این مسائل رو به قول شما نقطه ضعف ها قابل پیش بینیه؟ مثلا مثل زلزله غیر قابل پیش بینی نیست که بگیم حالا یک دفعه اومده. مثلا مسئله آب در خرمشهر که چند روزی بحرانی رو ایجاد کرده یا مسائل دیگه، اینها از قبل چند ماه پیش قابل پیش بینی نبود که زودتر راهکارهای زودتر مقابله براش پیش بینی بشه؟ باید بذاریم حتما به جای برسه که آمریکایی‌ها بتونن سوء استفاده بکنن ازش.
بله طبیعتاً همونطور که شما میفرمایید ما کشوری با مسائل بسیار زیاد نداریم. ما مسائل امنیتیمون محدوده، مسائل اقتصادیمون محدوده، مسائل
بله.
فرهنگیمون سیاسیمون محدوده. اینجوری نیست که ما با یک سری سلسله موضوعات بی انتهای غیر قابل پیشبینی غیر قابل کنترل مواجه باشیم. ما کشوری هستیم با مسائل مشخص خودمون، بنابراین اگر با ظرفیت های مدیریتی را برای حل مسئله پای کار بیاریم و واقعا یک کابینه داشته باشیم که اینها تابع کار حل مسائل مردم باشن، خود مردم برای حل مسائل واقعا کمک میدن.
درست.
شما این 50 میلیارد دلاری که من گفتم نیاز سالانه ارزی ما هست، شما اصلا عدد رو ببر روی 100 و بعد ظرفیت ایجاد کن، اطمینان بده به سرمایه گذار داخلی که بتونه با کشورهای همسایه که با ما هیچ مسئله‌ای ندارن، بعضی‌هاشون هم با ما رابطه استراتژیک دارن، بعضی‌هاشون هم در همه چیزشون به ایران نیاز دارن، خب شما بیا این بخش خصوصی رو اطمینان بده، از طریق سیستم بانکی سرمایه‌اش رو بیمه کن، تضمین بده و اینو فعال کن بره اونجا، قطعاً اینو میتونن بیش از این مبالغ آینده آورده ارزی داشته باشن، بدونی که ما حتی یه قطره نفتی فروخته باشیم.
بله بله.
اینا بحث مدیریتی است دیگه. بله.
آقای دکتر زارعی، ضمن اینکه اعلام میکنم شنوندگان محترم مجله روز رو میشنوید و ما داریم با جناب دکتر سعدالله زارعی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی درباره راهبردهای آمریکا برای فشار برای بر نظام مقدس جمهوری اسلامی صحبت میکنیم. ببینید در خود آمریکا هم اختلاف نظرهای وجود داره و ما میخوایم ببینیم واقعا آمریکایی‌ها هدف نهاییشون از این سیاست ها چی هست و رو چه عوامل و چه عناصر و مؤلفه های بیشتر این سیاست هاشون به اصطلاح ایستاده و آیا اونها مثلا دنبال برخیشون دنبال براندازی نهایی هستن، بعضی ها میگن راهکارهای جدید، تحریم های جدید. تحلیلتون از سیاست های داخل خود آمریکا چی هست و هدف نهایی خود آمریکایی ها رو چی میدونید؟
سه هدف رو معمولا کارشناسا ذکر میکنن که میگن یکی از اینها مثلا هدف آمریکاست، یه مسئله براندازی رو مطرح میکنن.
بله.
یه مسئله دیگه بحث در واقع مهار جمهوری اسلامی رو مطرح میکنن.
درست.
و بعضیا هم بحث تضعیف جمهوری اسلامی رو مطرح میکنن، یه جمهوری اسلامی ضعیفتری که نتونه خیلی کارها رو انجام بده،
مؤثر باشه.
من معتقدم که هر سه اینها هدف آمریکایی‌ها هست، یعنی آمریکایی‌ها هم براندازی را، هم مهار را و هم تضعیف قدرت ایران را در دستور کار خودشون دارن به طور قطع.
منتها
الانی که داریم در واقع با آمریکایی‌ها در یه وضع چالشی هستیم، آیا الان در برنامه آمریکا چیه؟ من معتقدم که اون چیزی که آمریکایی‌ها الان تو برنامه دارن اینه که جمهوری اسلامی را از داخل دچار بحران بکنن به شکلی که این کشور مهارپذیر و ضعیف بشه و در نهایت هم اگر شرایط به گونه‌ای در واقع فراهم بشه جمهوری اسلامی رو به سمت براندازی ببرن. این هدفی است که اینا دارن دنبال میکنن. منتها آمریکایی‌ها دچار یک در واقع بدشانسی هستن، داره اینکه از یک طرف ما در دنیایی هستیم که دنیا مثل زمان نظام دو قطبی نیست که تقسیم شده باشه مثل یک کیک بین دو قدرت. امروز در سطح بین المللی در خود این اروپا که الان ما حجم معادلات تجاریمون با اروپا 17 میلیارد دلاره. خب خود اروپا مگه یعنی انگلیس و آلمان و فرانسه؟ خود اروپا کشورهای بزرگ متوسط و کوچک داره و ما اگر این 17 میلیاردمون رو توزیع کنیم بین 10 کشور کوچکتر اروپایی مثلا هلند و اسپانیا و اتریش، کشورهای از این قبیل، میتونیم این 17 میلیارد دلار رو راحت از طریق بانکهای کوچکتر بدونی که اینا بتونن تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا قرار بگیرن، میتونیم مدیریت کنیم.
تو سیاست‌های وارداتی چطور؟ ببینید چیزهایی که بعضن وارد میشه و آمار و اخبارش تو رسانه‌ها منتشر میشه، واقعا همه مردم قضاوت میکنن که هیچ لزوم واردات اینا نبوده، مثل خودروهای لوکس، مثل برخی از جنس هایی که نمونه داخلیش وجود داره و بهتر هم وجود داره. چرا واقعا ما به این سمت داریم میریم که کالاهایی رو وارد میکنیم که با دست خودمون ارز رو از دست خودمون خارج میکنیم و دشمنان رو قوت بیشتر بتونیم بدیم با فشار بر ارز بر ایران؟
بله، خب ببینید، ما حتی اگه تحریم نبودیم، دشمنی هم نداشتیم، وضع اقتصادیمون هم بسیار خوب بود، باز هم واردات کالاهایی مثل همین ماشین‌های به اصطلاح گران قیمتی که به اقتصاد کشور لطمه میزنه نباید وارد میکردیم.
بله.
خب حالا این مسئله در واقع در شرایطی داره انجام میشه که ما مشکلات هم داریم، تحت فشار هم هستیم، محدودیت منابع ارضی هم داریم. اینجا دیگه در واقع باید بگیم داره خیانتی صورت میگیره، هم اون کسی که در گمرک رو باز کرده که چنین کالاهایی وارد بشه، هم اون وارد کننده ای که ارز مملکت رو میگیره با قیمت های مثلا 4200 حالا کمتر بیشتر و میاد ماشین های اینچنانی وارد میکنه و در واقع به نوعی بازار داخلی رو به شدت تکان میده. اینها خیانته، بایستی در کشور واقعا تکلیف با خیانتکارا مشخص باشه و دستگاه‌های زیرب بدون مجامله کار خودشون رو انجام بدن.
درسته، بله، بسیار خوب. خیلی خوب، پیام‌ها زیاد داره میرسه جناب آقای زارعی. من پیام‌ها رو که می‌بینم، روزهای گذشتم عمدش همین بود که اکثر مردم اعتقادشون بر این هست که دلایل صدمه پذیر شدن ما در برابر فشارهای آمریکا بیشتر داخلی هست و ما اگر به صحبت‌های رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای دولت مردانمون کاملا گوش بدن و نگاهشون به داخل باشه و حمایت از سیاست‌های اقتصادی داخل باشه، شاید خیلی وقتا اصلا تأثیری نخواهد داشت سیاست‌های آمریکا. و یا اینکه مثلا اگر پیشبینی همین موضوعی که شما هم تایید فرمودید، پیشبینی بعضی از بحران‌ها که خیلی هم زیاد نیستن، میشه از قبل مدیریت کرد، شما مگه بخواید درصد بدین که چه مقدارش از این عوامل داخلی هست و چه مقدارش عوامل خارجی هست، شما کدوم رو بیشتر موثر میدونید؟
من واقعا معتقدم که بیش از 90 درصد مسئله ما داخلیه.
بیش از 90 درصد.
شما نگاه کنید، من دلیل میارم، ما از بعد سیاسی الان با تقریبا همه دنیا به جز دو کشور ارتباط فعال سیاسی داریم، یعنی هم ما رو میپذیرن هم ما اونا رو میپذیریم. مراکز سیاسی در پایتخت‌های این کشورها با تهران برقرار هست. ما قهر نیستیم با جایی که ما رو به عنوان یک نظام نامشروع بشناسن. بنابراین این در جنبه هویتی ما کاملا در سیستم بین المللی کشور تثبیت شده به اصطلاح اهل مراوده شناخته میشیم. تو بعد اقتصادی هم من عرض کردم، ما یک اقتصاد بزرگ که نداریم، ما نیاز ارزیمون حد اکثر 50 میلیارد دلار در موارد ضروری وارداتی هست. خب 50 میلیارد دلار واقعا شما اگر توزیع کنید بین حتی 10 کشور در دنیا، یعنی ما بگیم فقط 10 کشور نظیر ترکیه، عراق، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان، این شما فقط روسیه، شما فقط 10 تا کشور را از 200 کشور دنیا مثال بزنید، بگو ما با این 10 تا میخوایم کار کنیم.
بله.
خب با این 10 تا شما راحت میتونید
کفایت میکنه
دلار آورده داشته باشید. چرا نداریم؟ به خاطر اینکه ما سیستم داخلیمون بر اساس این مسائل چیده نشده. ما یک تا حالا سیاست ها مبتنی بر نگاه به اروپا و نگاه به کشورهای زین و فوز اروپا بوده، خب طبیعتاً مشکل پیدا میکنه.
ممنونم آقای دکتر زهیر.
مدیریت این مسئله کار پیچیده‌ای